شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. دوشنبه 17 دی ماه 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مرش در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان امروز شما باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا، همزمان با سالگرد شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به پرواز 752 گفتگویی خواهیم داشت با یکی از اعضای خانواده قربانیان. نگاهی میکنیم به جدیدترین گزارش سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدام زنان در جمهوری اسلامی و به بررسی پیشنهاد فرانسه برای فعال کردن مکانیسم ماشه هم خواهیم پرداخت. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمانید تا شنونده گزارش ها و گفتگوهای جذاب بیشتری باشید. اما به سیاق همیشه، پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بدیم، خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی که در استودیو همراه ماست.
سپاس از شما خانم مجد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا میگوید از رهبری حزب حاکم لیبرال استعفا میدهد، اما در سمت خود به عنوان نخست وزیر تا زمانی که این حزب جانشینی انتخاب کند باقی میماند.
این کشور شایسته یک انتخاب واقعی در انتخابات بعدی است و برای من روشن شده است که اگر بخواهم با مشکلات داخلی مبارزه کنم، نمیتوانم بهترین گزینه در آن انتخابات باشم.
او که از سوی نمایندگان همحزبی خود در پارلمان تحت فشار بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که پارلمان تا 4 اردیبهشت در حالت تعلیق باقی خواهد ماند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه هشدار داد که برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بی بازگشت نزدیک می شود.
برنامه موشکیش خاک اروپا و منافع ما را تهدید می کند. ایران در حال حاضر از طریق حمایت نظامی قاطع و کاملا مشخص در جنگ روسیه علیه اوکراین دخالت کرده است.
او گفت که فرانسه نیازمند گفتگوی راهبردی با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در این زمین است. رئیس جمهوری فرانسه اضافه کرد که رهبران باید از خود بپرسند که باید پیش از اکتبر 2025 مکانیزم ماشه را فعال کنند یا خیر. روزنامه ایل جورناله گزارش داد جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ موافقت او را برای تعلیق موقت استرداد محمد آبدینی نجف آبادی، ایرانی بازداشت شده در ایتالیا، به دست آورده. محمد آبدینی متهم به انتقال فناوری پهپادی به ایران است که در حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نظامیان آمریکایی در مرز سوریه و اردن استفاده شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد دستگیری چچیلیا سالا در تهران ارتباطی به پرونده محمد آبدینی ندارد و این روزنامه نگار به دلیل نقض قوانین در ایران بازداشت شده است. فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان غربی توسط جمهوری اسلامی را گروگانگیری حکومتی می دانند. و در خبری دیگر، سازمان حقوق بشر ایران میگوید تعداد زنانی که در سال 2024 در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در 17 سال اخیر بوده. در تازه ترین گزارش این نهاد حقوق بشر عنوان شده در سال میلادی گذشته در ایران دست کم 31 زن اعدام شدند. محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران میگوید اعدام زنان در ایران نه تنها ابعاد ظالمانه و غیر انسانی مجازات اعدام را به نمایش میگذارد، بلکه عمق تبعیض و نابرابری جنسیتی در سیستم قضایی را نیز آشکار می کند. در همین حال، بر اساس گزارش خانه آزادی، ایران پس از چین و میانمار از نظر محدودیت و مسدودسازی اینترنت در جایگاه سوم جهان قرار دارد. همچنین در میان کشورهای خاورمیانه، ایران از همین نظر پایین ترین جایگاه را کسب کرده. سازمان غیر انتفاعی خانه آزادی در آمریکا مستقر است و در زمینه حمایت از دموکراسی و حقوق بشر فعالیت می کند. به گزارش انجمن تجارت الکترونیک، تعداد کاربران اینترنت ماهواره‌ای به ویژه استارلینک در ایران به بیش از 100 هزار نفر رسیده. پویا پیر حسینلو، رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت در انجمن تجارت الکترونیک، روز دوشنبه از افزایش 20 برابری استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در ایران تنها در سال 2024 خبر داد. و دولت جو بایدن ضمن حفظ تحریم‌ها علیه سوریه، محدودیت‌های مرتبط با کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی به این کشورها کاهش داده. به گزارش رویترز، هدف از این اقدام در عین حفظ اهرام فشار تحریم‌ها بهبود شرایط زندگی در سوریه ویران شده از جنگ عنوان شده. روزنامه وال استریت جورنال هم گزارش داده که دولت بایدن به وزارت خزانه داری اجازه داده به گروه‌ها و شرکت‌هایی که نیازهای اساسی مردم مانند آب و برق را تامین می‌کنند معافیت دهد.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
این روزها مصادف است با پنجمین سالگرد کشته شدن 176 سرنشین و خدمه پرواز PS-752 اوکراینی که هدف شلیک مستقیم دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفت. علی‌رغم تلاش گسترده بازماندگان و قربانیان، هنوز پرونده شناسایی و مجازات مرتکبان این جنایت به نتیجه نرسیده است. ساعتی پیش در گفتگو با جواد سلیمانی، همسر الناز نبیی، از مسافران این پرواز از او در مورد وضعیت امروز پرونده پرسیدم.
ببینید، واقعا با کلمات نمیشه توصیف کرد این 5 سال چه شکلی به خانواده گذشته و متاسفانه بعد از 5 سال ما به حقیقت این جنایت دست پیدا نکردیم که به نوعی بتونه حالا مرهمی باشه بر زخم جان باختگان و بنایی باشه برای برقراری عدالت. بعد از 5 سال ما دقیقا نمیدونیم چه اتفاقی برای هواپیمای اوکراینی افتاده. شواهد و قرائن نشون میده خب این جنایت آمدانه بوده، صرفا یک خطای انسانی یا یک اپراتور نبوده. جمهوری اسلامی هم خب در این 5 سال همه حقایق رو مخفی کرده و همکاری نداشته.
در کشورهای متفاوتی دادگاه برگزار شده. اینطور که شما میگید دادگاه های ایران نتونستن عدالت رو پیش ببرن، در دادگاهی که در کانادا برگزار شد آیا شما مثالی از عدالت رو دیدید؟
ابعاد حقوقی پرونده هواپیمای اوکراینی خیلی گسترده است. خب دادگاه ایران که از همون ابتدا هم هیچ اعتمادی بهش نبود، نمایشی بود صرفا. دادگاهی که در کانادا برگزار شد، شکایت چند نفر از خانواده جانباختگان بود که خب نهایتاً جمهوری اسلامی محکوم شد به سرنگونی عامدانه هواپیمای اوکراینی و خب بعد کیفری نداشت این دادگاه. خب دستاورد بزرگی بود برای خانواده، ولی صرفاً حکمی که داد به دست اومد، نه چیزی فراتر از اون هیچ تبعاتی برای جمهوری اسلامی نداشت. دیوان بین المللی کیفری خانواده شکایتشون رو ثبت کردن، ولی خب خیلی فرآیند طولانی پیچیده‌ایه و خب کشورهای متضرر که شهروندانشون رو از دست دادن، کانادا، اوکراین، سوئد و انگلستان، شکایت خودشون رو در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کردن. اونم مسیر پرپیچ و خمیه، اونم البته دادگاه بسیار مهمیه، اما نهایتا اونم باز جنبه کیفری نداره. متاسفانه که پرونده جنایی اوکراین رو ما داشتیم که بعد از حمله روسیه به اوکراین اون تلاش تیم تحقیقاتی اوکراین متوقف شد به نوعی، و خب پلیس کانادا هم که متاسفانه علی‌رغم اصرار خانواده بعد 5 سال حاضر نشده پرونده جنایی باز کنه برای این جنایت.
آیه سلیمانی، پرونده های زیادی در جمهوری اسلامی بودند که در اون مسیر به اجرای عدالت ختم نشده، مثلا از جمله پرونده قتل‌های زنجیره‌ای. اما ما می‌بینیم که بازماندگان این قتل‌ها، مثلا خانم پرستو فروهر، هنوز بعد از سال‌ها مراسم سالگرد به قتل رسیدن پدر مادرش رو در ایران برگزار میکنه و سوگواری میکنه و به گفته ایشون این سوگ برای همیشه باقی خواهد ماند. آیا شما هم در شرایط مشابهی به سر میبرید یا فکر میکنید که گذشته زمان به دلیل اینکه در هر حال زندگی در جریان هست میتونه این سوگ رو آروم بکنه یا این تلاش برای برقراری عدالت در این مجموعه گسترده بازماندگان قربانیان پرواز ادامه خواهد داشت؟
به نظرم فعالیت هایی که حالا افرادی مثل خانم فروهر می کنن فراتر از زنده نگه داشتن یاد عزیز از دست رفتشون هست. فکر می کنم حداقل برای بسیاری از خانواده های پرواز هم من می بینم که خود برقراری عدالت راهیه که دوباره این جنایات اتفاق نیفته یا اینکه هزینه اتفاق افتادن این جنایات برای جمهوری اسلامی بیشتر بکنه و یه جور مسئولیت اجتماعی نه صرفا حالا یاد عزیز از دست رفته رو زنده نگه داشتن. و حقیقتش اینه که همه این جنایاتی که جمهوری اسلامی ظرف 46 سال اخیر انجام داده به نوعی به هم متصل هستن و همشون به هم گرده به ریشه بدذات جمهوری اسلامی که این جنایات اتفاق افتاده و حالا ممکنه نوع جنایات فرم جنایات متفاوت باشه ولی ماهیت جنایات عمدتاً به یک صورت هستش.
آقای سلیمانی از خودتون برای ما بگید 5 سال بعد از اون اتفاق چه احساسی در شما وجود داره در حال حاضر؟
ببینید وقتی صحبت از حقیقت میکنیم صرفا یه چیز نمایشی نیست. حقیقت دونستن حقیقت کمک میکنه به نوعی مرهم باشه بر زخمشون، کمک میکنه به برقراری عدالت، کمک میکنه که این جنایات اتفاق نیفته، کمتر اتفاق بیفته. ببینید روسیه هنون دوباره هواپیمای آذربایجانی زد. خب اگر تبعاتی برای جمهوری اسلامی بود برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی شاید این اتفاق نمیافتاد، احتمالش شاید کمتر بود که اتفاق میافتاد. خب ندونستن این حقیقت واقعا همه خانواده رو اذیت میکنه. برای خود من به نوعی علاوه بر اذیت شدن حس شاید بگم شرمندگی نسبت به خود جان باختگان هست. انگیزه خب البته از اونورم میده برای دادخواهی کردن، برای اینکه یه فعالیتی انجام بدیم مفید باشه در راستای برقراری عدالت و کشف حقیقت. و من فکر میکنم به نوعی این حس عجین شده با بسیاری از خانواده و ادامه خواهد داشت و آینده رو نمیشه پیش بینی کرد.
با جواد سلیمانی همسر الناز نبیی از مسافران پرواز PS752 اوکراینی گفتگو میکردم که هدف شلیک مستقیم 2 موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفت. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی درباره افزایش مجازات اعدام در ایران هشدار داده و میگوید از سال 2010 تا 2024 در مدت 14 سال دست کم 241 زن در ایران اعدام شدند که 114 نفر از آنها به قتل و 107 نفر نیز به جرایم مرتبط با مواد مخدر متهم شده بودند. درباره جزئیات این گزارش بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
در سال 2024 میلادی 31 زن در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. این بالاترین رقم سالانه اعدام زنان در 17 سال گذشته در ایران است. این آمار را سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است منتشر کرده و هشدار داده است که شمار نامعلومی از زنان همچنان در انتظار اعدام به سر می‌برند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با عنوان زنان و مجازات اعدام در ایران نوشته است که بین سالهای 2010 تا 2024 میلادی دست کم 241 زن در ایران اعدام شدند که بیشتر آنها به اتهام قتل و یا قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. بر اساس این گزارش، بسیاری از زنانی که به اتهام قتل اعدام شدند، از سر ناچاری و در واکنش به خشونت خانگی یا تجاوز جنسی دست به این اقدام زدند. با این حال، این سازمان می‌گوید که سیستم قضایی جمهوری اسلامی به ندرت چنین شرایطی را برای تخفیف مجازات در نظر می‌گیرد. این سازمان می‌افزاید که شهادت زنان در دادگاه‌های ایران نصف ارزش شهادت مردان را داراست و قوانین اشکالی از خشونت خانگی مانند تجاوز زناشویی را به رسمیت نمی‌شناسند و به همین دلیل به نوشته این سازمان زنان در دادگاه‌ها از مردان بی‌دفاع‌ترند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده میکند تا با ایجاد هراس در جامعه قدرت خود را حفظ کند. ایران در کنار چین، عربستان سعودی و چند کشور دیگر دارای بالاترین آمار اعدام در جهان است.
همکارم گلناس اسفندیاری از گزارشی درباره افزایش مجازات اعدام در ایران میگفت. اما ساعتی پیش در گفتگو با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که این گزارش رو تهیه کرده، ابتدا در مورد مهمترین ابعاد این گزارش پرسیدم.
به نظر من این گزارش فراتر از آمار به مسائلی پرداخته که میشه گفت که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذار هستن روی مجازات اعدام برای زنان. وقتی که میخواستیم این گزارش رو تهیه کنیم، دیدیم که سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که گزارش‌های اعدام رو منتشر می‌کردند، در حداقل دو دهه اول جمهوری اسلامی آماری از اعدام زنان وجود نداشت، چون که اعدام بود دیگه، همه رو در یک در واقع آمار جای می‌دادن، در حالی که تو این گزارش ما می‌بینیم که چقدر فرق می‌کنه هم روند اعدام زنان، جرائمی که براشون محکوم میشن، در شرایطی که این جرائم رو مرتکب شدند، و این به نظر من اهمیت زیاد داره. یعنی تو این گزارش هم نوشتیم که امیدوار هستیم که مدافعان حقوق بشر در آینده بیشتر به این مسئله، به ابعاد جنسیتی مجازات اعدام بپردازد.
آیه امیر مقدم، یکی از مواردی که در این گزارش به شدت تکان دهنده هست، تاکید گزارش بر این هستش که تنها حدود 26% از کل آمارهای زنان در این گزارش جمع‌آوری شده و اطلاعات اون منتشر شده و سایر موارد اعدام زنان به نوعی پنهان مانده. به نظر میرسه که این وجهی از مجازات اعدام در ایران رو داره نشون میده که جمهوری اسلامی هم از انتشار آمار اون ابا داره.
بله، کاملا همینطور. ببینید، جمهوری اسلامی خب در واقع همه این موارد اعدام رو که اعلام نمی کنه، یعنی همیشه 1% کمی از اعدام ها رو اعلام می کنه، چه در مورد زنان چه در مورد مردان، ولی این پنهانکاری در مورد زنان بیشتره. میتونه دلایل مختلف داشته باشه. از یک طرف خب جمهوری اسلامی میدونه که شاید حساسیت جامعه جهانی نسبت به اعدام زنان بالاتر باشه و همین دلیل مخفی کاری میکنه، ولی یک قسمتش هم میتونه این باشه که خب زنانی که در ایران در صف مرگ هستند، در صف اعدام هستند یا اعدام میشند، شاید تا حدی از طرف خود جامعه هم طرد شدن. میدونیم ما زنانی رو در موردشون مطالعه کردیم که حتی خانواده‌هاشون اونها رو طرد کرده، حالا به خاطر مسائل فرهنگی یا اجتماعی. زنی که به اتهام جرم مواد مخدر محکوم به اعدام شده، حداقل بر اساس این تجربه‌ای که ما داریم که این سالها، حتی از طرف نزدیکانش هم کمتر بهش توجه میشه. یک مسئله دیگه که باز هم یک فرق بین زن و مرد هست، چون میدونید سازمان حقوق بشر ایران الان حدود 18 سال هست که مسئله اعدام ها رو روزانه دنبال میکنه. در این آماری که ما در این 15 سال گذشته جمع آوری کردیم، نیمی از زنان یا به طور کلی شناسایی نشدند، یعنی نه اسم داریم نه فامیل داریم، یا اینکه فقط حروف مخفف اسمشون اومده. در مورد مردان به طور کلی اینطور نیست. مثلا همین دو سه سالی که گذشته میشه گفت که اسامی تمامی مردانی که اعدام شدن رو داریم، ولی در مورد زنان مواردی هستند که میدونیم یک زن در یک زندان اعدام شده، نه اسمی ازش داریم نه فامیل داریم، نمیدونیم کی هست. و این برمیگرده به مسئله‌ای که گفتم که خیلی از این زنان توسط خانواده هم حتی طرد شدن و به همین دلیل اطلاعات به بیرون نمیرسه. یعنی یک طرف قضیه عدم شفافیت در جمهوری اسلامی، در سیستم قضاییش که اعلام نمیکنه، یک قسمتش هم اینه که اطلاعات از کانال‌های غیر رسمی هم کمتر بیرون میاد.
آیه امیر مقدم، یکی از مواردی که در گزارش شما منتشر شده این هستش که 70% از زنانی که به اتهام قتل عمد اعدام شدند متهم به قتل همسر یا شریک زندگی خودشون بودند. 9 نفر از زنان اعدام شده کودک همسر بودند، یعنی زمانی که ازدواج کردند کمتر از 18 سال سن داشتند، و 3 نفر از این افرادی که همسرانشون رو به قتل رسوندن کودک مجرم محسوب می‌شدند، یعنی هم ازدواجشون زیر 18 سال بوده و هم ارتکاب جرمشون زیر 18 سال بوده. چه تحلیلی در گزارش شما در مورد مورد این آمار مطرح شده؟
این نکته خیلی مهمیه، چون که یک قسمت دیگه این گزارش که فکر میکنم میتونه مهم باشه اینه که ما پرداختیم به قوانین تبعیض آمیزی که میتونه به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش مهمی رو ایفا کنه در مسئله اعدام زنان. برای مثال، مثلا حق طلاق به مرد داده شده به جز چند استثناء، و ما میبینیم که بسیاری از زنانی که به اتهام قتل همسر اعدام شدند، که همونطور شما گفتین 70% همه موارد قتل همسر هست، این زنان مسئله خشونت خانگی وجود داشته. مواردی که ما اطلاعات بیشتری داریم میبینیم که سالها تلاش کردن از این رابطه بیرون بیان ولی نتونستن، هیچ کمکی بهشون نشده، در نهایت به این نقطه میرسند، یعنی که به این نقطه میرسند که شاید میشه گفت که، یعنی من به هیچ وجه دفاع نمی کنم از استفاده از خشونت، ولی برای بعضی از این زنان این در واقع یک دفاع از خود بوده، ارتکاب قتل. در مورد خب کودک مجرمان و کودک عروسان، این هم به همین شکل. فاطمه سالبه یکی از این دختران، ببینید، در 14 سالگی بدون رضایت خودش در واقع به ازدواجش دادن با یکی از اقوام، خشونت استفاده میکرد علیهش، موفق شد که جدا بشه چون که در واقع شوهرش جزو همون اقوامش بود، بعد در همون سن دوباره مجبور به ازدواج با یک نفر دیگه شد و در رابطه جدید هم به همین شکل، یعنی حالا اونطوری که رسانه‌های جمهوری اسلامی نوشته بودند چندین سال درگیری داشتن، یعنی 3 سال، تا وقتی که به اتهام قتل همسر دستگیر شد و بعد اعدام شد. یعنی در سن 14 سالگی برای بار دوم ازدواج کرد بدون رضایتش، در سن 17 سالگی مرتکب قتل شد آنطور که میگن و بعد حکمش رو اجرا کردن. فقط همین پرونده ابعادی رو نشون میده که ما در موارد اعدام در جمهوری اسلامی مثلا برای مردان نمیبینیم. یعنی توی این گزارش علاوه بر اشاره بر یک سری قوانین مثل همین حق طلاق، اینکه قوانینی برای محافظت از زنان در برابر خشونت وجود نداره، حضانت فرزندان، اینکه بعضی از این زنان برای اینکه با فرزندانشون باشن توی رابطه میمونن، مسئولیت کیفری و غیره، من فکر میکنم که این مسئله آپارتاید جنسیتی و قوانین تبعیض آمیز نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه در مسئله اعدام زنان.
با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، گفتگو می‌کردم که در گزارشی درباره افزایش مجازات اعدام زنان در ایران هشدار داده بود. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرد برنامه هسته‌ای ایران در حال نزدیک شدن به نقطه بی بازگشت است. او در سخنانی حکومت ایران را یکی از چالش‌های اصلی امنیتی در خاورمیانه خواند و حمایت تهران از روسیه در جنگ علیه اوکراین را چالشی برای کل منطقه و فراتر از آن توصیف کرد. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه ایران را به عنوان اصلی ترین چالش استراتژیک و امنیتی فرانسه و اروپا در خاورمیانه و فراتر از آن معرفی کرد. مکرون در سخنرانی خود برای سفیران و دیپلمات‌های ارشد این کشور در پاریس، با اشاره به نزدیک شدن برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بدون بازگشت و خطرات برنامه موشکی این کشور، آنها را چالش‌های جدی برای فرانسه و اروپا خواند.
L'accélération de son programme nucléaire nous amène tout près du point de rupture. Son programme balistique menace le sol européen et nos intérêts.
آقای مکرون افزود که فرانسه نیاز دارد با دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، درباره این چالش‌ها یک گفتگوی راهبردی داشته باشد. به گفته رئیس جمهوری فرانسه، در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران، مکانیسم بازگرداندن تحریم‌ها باید مد نظر قرار گیرد. اشاره او به مکانیسم ماشه در موافقتنامه برجام است که به فرایند بازگشت فوری تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دلالت دارد و زمان انقضای آن هم طبق مفاد برجام شهریور ماه سال آینده خواهد بود. مهران مصطفوی، کارشناس مسائل سیاسی و هسته‌ای در پاریس، در ارزیابی سخنان رئیس جمهوری فرانسه به رادیو فردا میگوید:
از اونجایی که امریکا از برجام بیرون اومد، یعنی آقای ترامپ خارج شد از برجام، و از اونجایی که در برجام روسیه و چین همراهی میکنند با سیاست‌های ایران، تنها اروپایی‌ها هستند که قادرن از مکانیسم ماشه هنوز استفاده بکنن، و برای این کار هم وقت زیادی باقی نمونده، یعنی تا 6 ماه آینده هست که وقت دارن از این مکانیزم استفاده بکنن برای بازگشت تحریم های سازمان ملل. و این تحریم های سازمان ملل رو روسیه و چین هم نمیتوانند وتو کنند، بلکه جزو برجام هست و اتوماتیک خواهد بود. آقای مکرون برای اینکه نقش پیدا بکنه در جامعه بین‌المللی، خصوصا که در داخل فرانسه دیگه نقش مهمی بازی نمی کند، اومده یادآور میشه که اروپا میتواند از مکانیسم ماشه استفاده بکنه. ولی اون چه که مهمه این که اگر آقای ترامپ بعد از به قدرت رسیدن بخواهد تحریم های شدید رو بر ایران مسلط بکند، نیازی به مکانیسم ماشه هم نخواهد داشت. پس این بیشتر یک نمایش آقای مکرون در صحنه بین‌المللی که بگوید فرانسه نقش بازی میکنه در این مناقشه حول سیاست هسته‌ای ایران.
اظهارات تازه رئیس جمهوری فرانسه درباره ایران در حالی بیان شده که دیپلمات‌های فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی قرار است در روزهای آینده با همتایان ایرانی خود در ژنو سوئیس دیدار کنند و درباره امکان مذاکرات جدی برای کاهش تنش‌ها به تبادل نظر بپردازند. در همین راستا روز دوشنبه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، از آمادگی تهران برای بازگشت فوری به مذاکرات هسته‌ای خبر داد.
اگر روند مذاکراتی رو طی این دو دهه شما نگاه بکنید، ما هیچ وقت از میز مذاکره فرار نکردیم، ما همیشه قائل بودیم به گفتگو.
شنبه هفته جاری نیز عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، حتی فرمول گفتگوهای پیشین در برجام را برای مذاکرات احتمالی آتی پیشنهاد داد.
هیچ وقت ما میز مذاکره رو ترک نکردیم. این موضع ما همیشه بوده، بر همین اساس، بر اساس این فرمول برجام رو مذاکره کردیم. الان هم اگر فرمول مشابهی برقرار بشه آماده مذاکره هستیم. هیچگاه پرچم مذاکره رو جمهوری اسلامی زمین نگذاشتیم.
اما جدای از نگرانی های هسته‌ای، رئیس جمهوری فرانسه همچنین ایران را یکی از چالش های اصلی امنیتی در خاورمیانه خواند و حمایت تهران از روسیه در جنگ علیه اوکراین را نه تنها چالشی امنیتی برای فرانسه و اروپا عنوان کرد، بلکه گفت که این چالش ها برای کل منطقه و فراتر از آن است. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در روم ایتالیا، در ارزیابی این بخش از سخنان رئیس جمهوری فرانسه به رادیو فردا این چنین گفت:
برنامه موشکی پهپادی جمهوری اسلامی که پیش از این به عنوان یک برنامه صرفا منطقه‌ای نگاه می‌شد بهش، مشخص شد در جنگ روسیه علیه اوکراین که وارد هم به نوعی میشه گفتش حیات خلوت و نقاط استراتژیک جبهه ناتو شده و این زنگ خطرها رو برای کشورهای اروپایی هم به صدا درآورده. از سمت دیگه برنامه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که در منطقه خاورمیانه و حتی داشتن به سمت شمال آفریقا هم گسترش پیدا می کردن، یک نقطه حیاتی دیگر هست و در نهایت این مسئله محور موسوم به محور مقاومت برچیده شد. حالا این بار جمهوری اسلامی در مذاکرات دیگه اهرم فشاری هم عملا در دست نخواهد داشت. میمونه فقط براش برنامه هسته‌ای. به درستی این کشورها میگن که غنی‌سازی در مرحله 60% هیچ توجیهی به غیر از مصرف تسلیحاتی نخواهد داشت و تنها اهرم فشاری که برای جمهوری اسلامی باقی مانده که برنامه هسته‌ای هست، از قضا با محدودیت‌های شدیدی روبروی کما اینکه آقای مکرون هم بهش اشاره کردند. این محدودیت‌ها در حدی خواهد بود که برای جمهوری اسلامی یک گزینه نظامی تمام عیار رو به نوعی میشه گفتش که به دنبال خواهد داشت. یک بُعد دیگری هم که صحبت‌های آقای مکرون داره این هستش که دارن سعی می‌کنن یک بار دیگه نقش فرانسه رو به عنوان یک کتاز در اتحادیه اروپا تثبیت کنن.
برخی مقام‌های غربی نگرانند با تضعیف شدن حکومت ایران به خاطر تحولات یک سال اخیر در منطقه و ضعف شدید اقتصادی در داخل و آنچه تهدیدات حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح شده است، تهران را به سمت تولید سلاح هسته‌ای سوق دهد. با این حال، دولت ایران همواره در اظهارات رسمی تأکید کرده که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است و در دکترین نظامیش سلاح هسته‌ای جایی ندارد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. داریم به پایان نیمه اول برنامه خبری 22 رادیو فردا نزدیک میشیم، اما پیش از اون که به ساعت 22:30 برسیم، ما مرور چند خبر رو با هم آغاز خواهیم کرد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا میگوید از رهبری حزب حاکم لیبرال استعفا میدهد، اما در سمت خود به عنوان نخست وزیر تا زمانی که این حزب جانشینی انتخاب کند باقی میماند. او که از سوی نمایندگان همحزبی خود در پارلمان تحت فشار بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که پارلمان تا 4 اردیبهشت ماه در حالت تعلیق باقی خواهد ماند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه هشدار داد که برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بی بازگشت نزدیک می شود. او گفت که فرانسه نیازمند گفتگوی راهبردی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در این زمینه است. روزنامه ایل جورناله گزارش داد جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ موافقت او را برای تعلیق موقت استرداد محمد عابدینی نجف آبادی، ایرانی بازداشت شده در ایتالیا، به آمریکا به دست آورده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید تعداد زنانی که در سال 2024 در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در 17 سال اخیر بوده است. در تازه ترین گزارش این نهاد حقوق بشر عنوان شده در سال میلادی گذشته در ایران 31 زن اعدام شدند. و بر اساس گزارش خانه آزادی، ایران پس از چین و میانمار از نظر محدودیت و مسدودسازی اینترنت در جایگاه سوم جهان قرار دارد. همچنین در میان کشورهای خاورمیانه ایران از همین نظر پایین ترین جایگاه را کسب کرده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
از اینکه همچنان شنونده بخش خبری 22 رادیو فردا هستید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم در نیمه دوم این بخش خبری همچنان همراه ما بمونید تا با هم به گزارش های بیشتری که همکارانم برای شما تهیه کردند گوش بدیم. اسرائیل پس از کاهش قدرت نظامی حماس و حزب الله که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان گروه‌های تروریستی طبقه بندی شدند، حملات خود را به حوثی‌های یمن تشدید کرده. اما کارشناسان میگویند مکان استقرار حوثی‌ها و همچنین شکاف‌های اطلاعاتی چالش‌های جدی اسرائیل برای مقابله با این گروه است. حوثی‌ها در یک سال گذشته حمله به کشتی‌های کشورهای جهان در دریای سرخ و خلیج عدن را در پیش گرفتند تا به گفته آنها با فلسطینیان غزه همبسته باشند. اما بعد از آتش بس ماه گذشته میان اسرائیل و حزب الله لبنان بر شمار حملات خود به اسرائیل به میزان محسوسی افزودند. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
اسرائیل طی سال گذشته موفق به کاهش توان نظامی دشمنان اصلی خود از جمله حزب الله لبنان و گروه فلسطینی حماس شده، دو گروهی که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان گروه‌های تروریستی طبقه بندی شدند. اما شورشیان حوثی یمن که همچنان به شلیک موشک و فرستادن پهپاد به سمت اسرائیل ادامه می‌دهند، علی‌رغم حملات اسرائیل ثابت کردند که قادر به مقاومت هستند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس، در مورد زمینه‌ها و دلایل حوثی‌ها برای تشدید حملات علیه اسرائیل به رادیو فردا چنین گفته است:
تشدید حملات مستقیم علیه اسرائیل در دستور کار این گروه هستش، به خاطر اینکه حملات علیه کشتی‌ها به دلیل کاهش محسوس ترافیک دریایی، تأثیر مورد نظر حوثی‌ها از نظر تبلیغاتی کاهش پیدا کرده. نیروی هوایی اسرائیل متخصص در عملیات جنگی دوربرد هستش، ولی امکانات محدودی داره برای تداوم این حملات برای مدت نامحدود. یک نکته دیگه مسئله اطلاعات هست. اسرائیل برای ممکن از زیر ساختارهای یمن اطلاعات دقیق داشته باشه، ولی در مورد اهداف مربوط به رهبری یمن، فرماندهی و کنترل یمن طبیعتاً تا حدی متکی به اطلاعات سنتکام خواهد بود. یا به پایان رسیدن تهدید حوثی‌ها برای اسرائیل با پایان یافتن جنگ غزه به نظر من احتمال ضعیفی وجود داره، به خاطر اینکه تازه حوثی‌ها توان خودشون رو و ارزش خودشون رو برای محور مقاومتی که همک تو چند پاره شده و توان پیشین خودش و یک پارچگی پیشین خودش رو نداره نشون داده و به نظر من ایران از این برگ استفاده خواهد کرد در آینده، حتی در موارد دیگر برای فشار وارد آوردن بر رقبای منطقه‌ای مانند عربستان و امارات، برای فشار وارد آوردن بر اقتصاد جهانی.
احمد ناگی، تحلیلگر مسائل یمن در گروه بین‌المللی بحران مستقر در بروکسل، معتقد است بازداشتن حوثی‌ها از انجام عملیات مستلزم مواجهه با چالش‌های مهمی است که مهمترین آنها اطلاع یافتن از ماهیت و قابلیت‌های عملیاتی آنان است. احمد ناگی می‌افزاید که موفقیت اسرائیل منوط به توانایی آن در مکانیابی و نابودی تأسیسات تسلیحاتی این گروه مورد حمایت ایران است، کاری که تاکنون دشواریش به اثبات رسیده. چالش دیگر مکان جغرافیایی این گروه است. یمن در 2000 کیلومتری اسرائیل قرار دارد. حوثی‌ها بخش‌های وسیعی از یمن از جمله پایگاه‌های مستحکم در شمال غربی کوهستانی و خط ساحلی دریای سرخ را کنترل می‌کنند. با وجود این چالش‌ها و علارغم اینکه این گروه مسلح یک تهدید مستقیم نظامی محدود برای اسرائیل است، با این حال اسرائیل طی هفته‌های اخیر حملات هوایی خود را علیه حوثی‌ها تشدید کرده و این افزایش حملات تهدیدی برای تشدید بحران انسانی در یمن است. حوثی‌ها حملات خود را به اسرائیل و کشتیرانی بین‌المللی در اواخر سال 2023 آغاز کردند. این حملات بلافاصله پس از آغاز جنگ ویرانگر اسرائیل در نوار غزه صورت گرفت. شورشیان حوثی اعلام کردند که در همبستگی با فلسطینیان غزه تا رسیدن به آتش بس در این منطقه به حملات خود ادامه می‌دهند. فرزان ثابت، محقق ارشد مؤسسه عالی ژنو، میگوید که اسرائیل در مقابله با حوثی‌ها عملاً در تاریکی عمل می‌کند. وی می‌افزاید که حملات اسرائیل عمدتاً زیرساخت‌های غیر نظامی و استراتژیک را هدف قرار داده. حوثی‌ها بخشی از به اصطلاح محور مقاومت ایران علیه اسرائیل هستند. به گزارش ایسنا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی 4 دی ماه در حاشیه 14 همایش سراسری مسئولان و هادیان سیاسی نیروهای مسلح گفت جمهوری اسلامی ایران با همه توان از جبهه مقاومت و مردم یمن حمایت می‌کند. وی ضمن ادعای مستقل بودن این گروه افزود:
یمنی‌ها بیش از حد انتظار خیلی ها ظاهر شدن و کارهایی رو انجام دادن در حمایت از مقاومت، در حمایت از حماس، در مقاومت از آرمان فلسطین که بی سابقه بوده و خارج از انتظار خیلی ها. جمهوری اسلامی ایران از همه اعضای محور مقاومت، جبهه‌های مقاومت همیشه حمایت کرده و خواهد کرد. ما در رابطه با یمن هم همینطور هست. اگرچه یمنی ها نشان دادند که احتیاج به هیچ کمکی ندارند، روی پای خودشون ایستادند علارغم شرایط سخت اقتصادی، علارغم شرایط سخت نظامی، ولی ایستادن و مقاومت میکنن.
اسرائیل طی سال گذشته محور مقاومت مورد حمایت جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده. از سوی دیگر در اواسط آذر ماه بشار اسد، یکی دیگر از اعضای این محور و متحد کلیدی ایران، توسط شورشیان اسلامگرا از قدرت برکنار شد. این امر اهمیت حوثی‌ها را برای ایران افزایش داده. احمد ناگی معتقد است بدون حوثی‌ها اسرائیل احتمالاً تمرکز کامل خود را به سمت هدف قرار دادن و تضعیف مستقیم ایران تغییر میداد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، قرار است چهارشنبه 19 دی ماه به روسیه سفر کند. سفیر ایران در روسیه سفر آقای پزشکیان به این کشور را تاریخی توصیف کرده. قرار است سند همکاری‌های دو طرفه بین تهران و مسکو در این سفر به امضا برسد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، هم گفته این سند همکاری به روز رسانی سند همکاری های ایران در سال 1379 است. همکارم هومن عسکری در گفتگو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، نخست از او پرسیده که درباره مفاد این سند همکاری چه می دانیم؟
درباره مفاد قرارداد جدیدی که قرار هستش که امضا بشه خیلی جزئیاتی منتشر نشده و یه جورایی شرایط شبیه همون توافقنامه همکاری استراتژیک که 25 ساله هستش که بین ایران و چین منعقد شد و به جز کلیات و محورها چیزی ازش در نیامد. ما اگر که حرف مقامات جمهوری اسلامی رو ملاک بگیریم، قرار هستش که در واقع این توافقنامه جامعه همکاری یک نوع به روز رسانی توافقی باشه که در سال 2000 امضا شد و خب اون متنش موجوده، به خاطر اینکه در قالب موافقت نامه بود و باید به تایید مجلس میرسید و به خاطر همینم متنش منتشر شد. اون توافقی بود که اساساً قرار بود 10 ساله باشه و در صورتی که طرفین مخالفت نداشته باشن 5 سال تمدید میشه. آخرین بار سال 2020 تمدید شده بود که امسال که 2025 باشه در واقع این به پایان میرسه. حالا اونجا یه موارد خیلی کلی هست، یعنی از احترام به حاکمیت متقابل و اینها گرفته تا همکاری‌ها در حوزه تجارت، تا همکاری‌های فرهنگی، تا همکاری‌ها در حوزه خزر. من فکر می‌کنم چیزی که جدید هست و احتمالاً ما شاهدش باشیم در این توافق جدید، حالا چه مفادش منتشر بشه چه نشه، دو تا حوزه خیلی مهم هست. یکی بحث همکاری‌های دفاعی و نظامی هست که این مسئله است که لاوروف وزیر خارجه روسیه هم اخیراً بهش اشاره کرد که این جدیده، تو توافقنامه سال 2000 همچین چیزی وجود نداشته و با توجه به همکاری رو به رشد دفاعی نظامی ایران روسیه این محتمل. یکی دیگه هم بحث همکاری در حوزه احتمالاً دور زدن تحریما باشه، یعنی در واقع یک نوع سطح بالاتری از همکاری اقتصادی که اونم نشونه هاش رو ما الان داریم میبینیم توی مثلا اتصال سیستم بانکی اینها به هم دیگه. این دو تا حوزه من فکر میکنم که الان تمرکز اصلی روی اینها باشه در توافقنامه جدید.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، طی دو دهه گذشته هم تهران و مسکو همکاری های خودشون رو گسترش دادن و اگر این گزاره به معنای انجام دست کم بخشایی از این توافق دو طرفه بوده باشه، حوزه های همکاری که تا الان شروع شده و در همین حال در حال اجراست کدام ها بوده؟
ببینید اساسا مسئله اینجاست که شرایط بین المللی منطقه‌ای و همینطور دو جانبه در بحث روابط ایران روسیه از 25 سال پیش که این توافقنامه امضا شد خیلی تغییر کرده و من استدلالم این هست و برداشتم این هست که اساسا این سطح فعلی روابطی که بین ایران و روسیه هست فارغ از اون توافقنامه در جریان بوده. ببینید توافقنامه های بلند مدت اساسا یک زمینه و چارچوبی رو فراهم میکنن و حوزه های همکاری رو مشخص میکنن و بیشتر میشه گفتش که یک اهمیت از یک طرف نمادین و از یک طرف دیگه به لحاظ در واقع نهادینه کردن همکاری ها دارن. ولی چیزی که در مورد ایران روسیه ما شاهدش بودیم، همکاری ها همجور که عرض کردم در حوزه های توسعه پیدا کرده در این چند سال اخیر، مشخصا 10 سال اخیر، که اساسا تو موافقتنامه بهش اشاره نشده بود. مثلا بحث در واقع حمایت نظامی ایران از روسیه، ارسال پهپادها، گزارش ها درباره ارسال موشک ها و غیره، یا مثلا بحث تحریم ها، خب اون زمان به شکل الان جدی نبود. لذا تا الان بر اساس اون موافقت نامه ما چیز خاصی رو شاهدش نبودیم که بگیم مثلا نتیجه اون بوده. شرایط تغییر کرده، بر اساس اون نوع همکاری‌ها تغییر کرده و بر اساس این نوع جدید همکاری‌ها حالا می‌خوان یه فریم ورک جدید، یک چارچوب جدیدی رو تعریف کنن.
در شرایطی که روسیه در جنگ اوکراین درگیر هست همچنان و ایران هم با تنش‌های بین‌المللی مواجهه، از جمله تنش با اسرائیل که در برخی موارد به اقدامات نظامی هم انجام میده، این وضعیت متلاطم بر روی همکاری دو جانبه ایران و روسیه چه تأثیری داشته؟
این دقیقاً همون بخشی است که من در رابطه با اهمیت نمادین موضوع بهش اشاره کردم، برای هر دو طرف به خصوص برای طرف ایرانی. ببینید همونجور که عرض کردم، حوزه های همکاری بر اساس نیازهای متقابل بوده اساسا و تغییر شرایط. منتها زمانی که شما میاد از در واقع توسعه همکاری ها یا ارتقای همکاری ها به سطح استراتژیک صحبت میکنید و بعد از یک توافقنامه جامعه صحبت میکنید که مثلا توش همکاری دفاعی هم گنجونده شده، این یک پیامی رو همونجور که عرض کردم به لحاظ نمادین یک پیامی رو مخابره میکنه که ایران داره با یک قدرت بزرگ کار میکنه و خب این میتونه یک در واقع بازنگری هایی رو در طرف متخاصم ایران، مثلا حالا اگر اسرائیل در نظر بگیریم یا آمریکا، در بهترین حالت ایجاد بکنه که مثلا ممکن است روسیه به کمک ایران بیاد. در مقابل برای روسیه هم همینطور، یعنی ارتقای این سطح همکاری ها به خصوص در شرایط فعلی که مثلا خب روسیه نفوذ خودش رو در سوریه از دست داده، نفوذ بلند مدت ترش در مدیترانه در خطر هست، امضای یک توافقنامه برای به هر حال کشوری که داره اهمیت هست در منطقه مثل ایران میتونه نشانگر این باشه که به هر حال روسیه هنوز نفوذ خودش رو در منطقه داره. لذا اینجا هست که این شرایط به قول شما متلاطم نقش ایفا میکنه در این حوزه همکاری ها و خب قاعدتا میتونه که در یک حوزه هایی روابط رو نهادینه تر بکنه. اما مسئله اصلی به خصوص برای ایران اینجا این هستش که در این شرایط جنگ اوکراین همسو شدن با روسیه میتونه که بیش از گذشته احتمال هر گونه تغییر روابط یا مثلا توافقی رو با غرب کاهش بده و خب اینها چالش هایی هست که ممکن هستش که در نهایت امر بر منافعی که ایران مد نظر داره بچربه.
گفتگوی همکارم هومن عسکری رو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان شنیدید. ایجاد محدودیت برای اندیشمندان و منتقدان در ایران امری رایج است، اما در دورانی که از بروز عقلانیت در حاکمیت سخن می رود و قرار بر فراگیر شدن وفاق ملی است، این محدودیت ها چه معنایی دارد و با چه هدفی صورت می گیرد؟ در تازه ترین مورد، مرجع قضایی برخی مطالب محسن رنانی، پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان را مجرمانه تلقی کرده و بدین خاطر تا پایان مراحل رسیدگی قضایی فعالیت سایت و کانال تلگرامی محسن رنانی تعلیق شده است. بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
سایت رسمی محسن رنانی، پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه، خبر از تعلیق فعالیت سایت و کانال تلگرامی او تا زمان مشخص شدن نتیجه پرونده قضاییش داده است. به گزارش شرق، بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 14 در اصفهان، مراجع انتظامی و امنیتی شکایتی را علیه محسن رنانی ثبت کردند که از جمله عناوین اتهامی او تبلیغ علیه نظام بوده است. تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی با انتشار بیانیه ای نسبت به تعلیق کانال تلگرامی و اقدامات قضایی علیه نقدهای محسن رنانی اعتراض کردند. مژگان اینانلو، کارگردان، نویسنده و مستندساز که از امضا کنندگان این بیانیه است، در مورد علت صدور آن میگوید:
ما واقعا اعتراض داریم به اینکه اگر قرار فقط یک استاد شناخته شده و رسمی دانشگاه که اتفاقا در صنف افرادی هم هست که فقط در چارچوب قانون داره کار میکنه، حتی اجازه بیان انتقاد رو نداشته باشه، پس بقیه افراد قراره در چه شرایطی باشن؟ اون هشداری که ما دادیم اینه که اگر یک کسی مثل آقای رنانی حرفی میزنه یا صحبتی میکنه، مثل یک آینه است. اگر واقعا تصویر واقعی رو داره از شما ارائه میده، واقعا آینه‌گر روی تو بنمود راست، خودشکن آینه شکستن خطاست.
در گاه‌های مجازی محسن رنانی حدود 500 یادداشت و مقاله دارند که برای 23 مورد از آنها اعلام جرم شده و لذا اکنون از دسترس خارج شدند. بیشتر این موارد در دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده بودند. علاوه بر این، طبق شنیده‌های شرق، محسن رنانی برای جلوگیری از افزوده شدن قطر پرونده خود تصمیم گرفته تا دیگر مقاله جدیدی ننویسد. مژگان اینانلو از اهمیت کار محسن رنانی میگوید و محدودیت‌ها علیه او را به ضرر کلیت جامعه میبیند.
جامعه شناسان، روانشناسان، فعالین اجتماعی و سیاسی مثل دیدبان‌های یک جامعه میمونند. شما وقتی میای چشم یک دیدبان رو کور میکنی و میگی چرا داری این چیزها رو میبینی و چرا داری اینها رو گزارش میدی، در واقع جامعه رو دارید با بحران مواجه میکنید.
محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهوری، با ابراز تأسف از خبر تعلیق فعالیت سایت و کانال تلگرامی محسن رنانی در شبکه ایکس نوشت که این اتفاقات در هفته برگزاری نشست وفاق ملی با حضور رئیس جمهور و اندیشمندان امری ناخوشایند است و باعث نگرانی است. محسن رنانی 9 آبان ماه در مورد وفاق مورد نظر نظام جمهوری اسلامی چنین اظهار نظر کرده بود:
آقای پزشکیان، دولت 14، نظام جمهوری اسلامی، هر کس فکر میکند که وفاق لازم است، هر کس تعهدی به آینده این کشور دارد، باید قصه وفاق رو خلق بکنه و تک تک ما در خلق قصه وفاق مسئولیت داریم. قصه باید بازیگرانش قصه رو بنویسن، یعنی قصه وفاق با حضور مخالفان هم باید باشد، با حضور منتقدان هم باید باشد، با حضور روشنفکران هم باید باشد، با حضور سیستانی ها و بلوچستانی ها هم باید باشد، با حضور کردها هم باید باشد. نمیشه یه سری بازیگران رو حذف بکنیم بگی خب ما نوشتیم دیگه قصه وفاق. آقا شما 99% بازیگران رو حذف کردید، هیچ صحبت از وفاق میکنید. آقای پزشکیان، آقای جمهوری اسلامی، بدون داشتن قصه وفاق از این بحران خارج نخواهید شد.
اما چه کسانی و با چه هدفی دست به ایجاد محدودیت برای منتقدان میزنند و چه هدفی را دنبال میکنند؟ مژگان اینانلو، کارگردان، نویسنده و مستندساز در تهران:
بسته شدن کانال آقای رنانی پیام به جامعه است که ما هیچ گونه نقدی رو تحمل نخواهیم کرد و باهاتون برخورد میکنیم، و این پیام به نظر من در شرایطی که اینقدر جامعه ایران جامعه آگاهی شده، اینقدر جامعه معترضی شده، اینقدر حرف داره در مورد شیوه حکومت داری، چه تو سیاست خارجی چه توی سیاست داخلی، پیامی نیستش که جامعه بتونه تحمل بکنه.
اهمیت کارهای محسن رنانی در روشنگری مسائل اقتصادی ایران، توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی اقتصاد، ترویج تفکر انتقادی و تأثیرگذاری بر نخبگان و سیاستگذاران نهفته است. او با ارائه تحلیل‌های عمیق و نقدهای سریع به فهم بهتر چالش‌های اقتصادی اجتماعی ایران کمک می‌کند و راه را برای تغییر و اصلاح هموار می‌سازد.
همکارم مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. اما به جهان ورزش سر بزنیم. انتخاب ریاست فدراسیون فوتبال ایران در شرایطی برگزار می شود که فساد گسترده و دخالت نهادهای امنیتی در روند انتخابات نگرانی هایی را ایجاد کرده است. در حالی که افراد با پرفنده های فساد مالی همچنان برای تصاحب این مقام کلیدی تلاش می کنند، نبود نامزدهای برجسته و اسطوره‌ای فوتبال در میان کاندیداها پرسش های جدی را درباره شفافیت و استقلال این انتخابات مطرح می کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
فساد گسترده در فدراسیون فوتبال ایران و تلاش دوباره ناماشناها با پرونده‌های قطور فساد مالی برای تصاحب صندلی ریاست. ثبت نام نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال از یک شنبه آغاز شده و تا 10 روز ادامه دارد. 11 اسفند انتخابات برگزار می شود. پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در مورد این انتخابات می گوید:
با توجه داشته باشیم که در این مرحله و در این زمان هر کسی میتونه برای ریاست فدراسیون فوتبال نام نویسی بکنه، یعنی یک متهمی که پرونده قضایی داره یا حتی در زندان بوده و مرخصی اومده امضاهای لازم رو جمع آوری میکنه، به فدراسیون فوتبال میره، نواب خودش رو هم معرفی میکنه و میتونه گزینه و نامزد انتخابات باشه. اما بعد از اون هستش که کمیته‌های مختلف و به خصوص کمیته بدوی انتخابات باید وارد عمل بشن و هم از مراجع قضایی و هم از دستگاه زیرب در مورد سلامت این نامزدها پرسجو بکنن، سوال بکنن، استعلام بگیرن. اما این که هر دو گزینه اصلی ریاست فدراسیون فوتبال، یعنی مهدی تاجولی کفاشیان، گزینه هایی رو به عنوان نایب رئیس معرفی کردن که همشون هر 4 مورد پرونده های باز قضایی دارن، بسیار عجیب هست. یعنی نه تنها خود آقای مهدی تاج پرونده باز قضایی داره بیش از 12 مورد، که 2 نایب رئیسش هم این وضعیتی دارن، هر 2 نفر پاشون در پرونده فساد مالی گیر هستش و البته آقای کفاشیان هم مدیرانی رو معرفی کردن که چنین وضعیتی دارن.
تا اینجا علی کفاشیان، شهاب الدین عزیزی خادم و مهدی تاج برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کردند. اما پرسش مهم این است که چرا در میان نامزدها اثری از اسطوره ها و چهره های برجسته فوتبال دیده نمی شود؟ پیام یونسیپور.
نگاهی بندازیم به انتخاباتی که در سال 1399 برگزار شد. چه اتفاقی افتاد؟ آقای شهاب الدین عزیزی خادم، سردار پاسداران مصطفی آجرلو و علی کریمی رقابت می‌کردند برای انتخاب ریاست فدراسیون فوتبال. در نهایت علی کریمی با کمترین میزان رأی شکست خورد و شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رئیس انتخاب شد. تأسف بارترین قسمت داستان جایی بود که کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، یعنی احسان حاج صفی، رأیش رو به سردار پاسداران مصطفی آجرلو داد، نه به علی کریمی. این چهره های ورزشی، علی دایی، مهدی مهدوی کیا، مسعود شجاعی، مجتبی جباری که الان در داخل کشور هستن و میتونن انتخابات شرکت بکنن، میدانند که مقابل گزینه های نهادهای امنیتی، یعنی سازمان اطلاعات سپاه، و همینطور گزینه های دولتی حتما شکست خواهند خورد.
در سالهای اخیر رؤسا و مدیران ارشد فدراسیون فوتبال با داشتن چندین فقره پرونده‌های فساد و رشوه، همواره از زیاندهی مالی فدراسیون و عدم دسترسی به درآمدهای خارجی به دلیل تحریم‌ها سخن گفتند. اما باز هم شاهد تمایل این افراد که ارتباطی هم با دنیای فوتبال ندارند برای تصاحب صندلی ریاست فدراسیون هستیم. برای نهادهای امنیتی و سازمان‌های اطلاعاتی، فوتبال نه یک موضوع درآمدزا، بلکه موضوعی امنیتی است، برای سرگرم کردن مردم و در این حال برای کنترل آنها. اما هنوز هم دیده می شود که مهمترین شعارهای ضد حکومتی از درون استادیوم ها شنیده می شود، از رضا شاه روحت‌شاد تا آنچه که در مورد پرچم های فلسطین گفته شد. اما سازوکار انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در جمهوری اسلامی چگونه است؟ چه کسانی رئیس را انتخاب می کنند؟
سوال بسیار مهمیه. ما اول باید ببینیم چه کسانی در انتخابات فدراسیون فوتبال رأی میدن. 32 رأی در اختیار هیئت های فوتبال استان ها، 16 رأی در اختیار مدیران عامل باشگاه ها و تعداد بسیار محدود و معدودی هم در اختیار مدیران و بازیکنان تیم‌های فوتبال قرار گرفته در رده‌های پایین‌تر. یک رأی مثلا در اختیار کاپیتان تیم ملی فوتبال مردان، یک رأی در اختیار کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان. پس وقتی که چیدمان رو نگاه می‌کنیم متوجه می‌شیم که رؤسای هیئت فوتبال‌ها با 32 رأی بیشترین نقش رو در انتخاب رئیس آینده فدراسیون فوتبال خواهند داشت و همه این 32 نفر توسط شخص رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب میشن. یعنی ما در حقیقت یک شورای نگهبان داریم در فدراسیون فوتبال که یک نفر اونها رو نصب میکنه برای اینکه بهش رأی بدن. خاطر همین میشه تصور کرد که انتخابات فدراسیون فوتبال با این چیدمان نمایشی است.
روزنامه خبر ورزشی در گزارشی به اسامی مهدی محمدنبی و حیدر بهاروند دو نواب معرفی شده توسط مهدی تاج در پرونده رشوه فساد مالی باشگاه مس کرمان اشاره کرده بود. ردپای میرشاد ماجدی، یکی از نوابهای معرفی شده توسط علی کفاشیان، هم در این پرونده مس دیده می شود. همچنین به گفته وبسایت تابناک، منصور قمبرزاده، نواب دوم علی کفاشیان، با اتهام جعل سند و دست بردن در اسناد وزارتخانه های دولتی، پرونده باز در قوه قضاییه دارد.
گزارشی شنیدیم از فساد در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران از همکارم نسرین افشار. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید خبرنگار ایتالیایی به دلیل آنچه نقض قوانین و مقررات جمهوری اسلامی خوانده شده بازداشته است، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا به فلوریدا سفر کرده تا در دیداری کوتاه با دونالد ترامپ در خصوص موضوعات مختلفی از جمله آزادی چچلیا سالا با رئیس جمهور منتخب آمریکا دیدار کند. بشنویم از سعید جعفری.
در آستانه سفر جو بایدن به روم، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در سفری پیشبینی نشده به ایالات متحده رفت تا تنها برای ساعاتی با دونالد ترامپ دیدار کند. نخست وزیر ایتالیا که تنها 5 ساعت در آمریکا حضور داشت به فلوریدا رفت و با رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفتگو کرد. هرچند جزئیات چندانی از مذاکرات این دو رهبر منتشر نشده، اما دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی با کلماتی گرم و مثبت جورجیا ملونی را توصیف و او را زنی فوق‌العاده خواند که اروپا را متأثر کرده است. این دیدار در حالی انجام شد که چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار جوان ایتالیایی، چند روزی است در ایران بازداشت شده است. در این مدت مقام‌های ایتالیایی تلاش کردند اطمینان خاطر دهند که اقدامات لازم برای آزادی این روزنامه‌نگار را انجام می‌دهند. الیزابتا ورنونی، مادر خانم سالا، روز دوم ژانویه پس از دیدار با جورجیا ملونی در خصوص گفتگوهایش با نخست وزیر ایتالیا اینطور به خبرنگاران توضیح داده بود.
مشخصه که اوضاع خوب نیست، اما این دیدار کمی بهم کمک کرد. نیاز داشتم به صورت مستقیم صحبت کنم. چچیلیا مثل یه سرباز بود و منم سعی میکنم مثل اون باشم و منتظر میمونم و به کاری که دولت انجام میده احترام میذارم. نخست وزیر به من اطمینان داد که دولت تمام کارهای لازم رو انجام میده و این دقیقاً چیزی بود که من میخواستم دریافت کنم. من نمیدونم وضعیت چجوریه، اما دو درخواست اصلیم در حال حاضر، یکی شرایط زندان دخترمه و دومی تصمیمات مهم و قاطع کشورمون برای بازگرداندن چچیلیا به ایتالیا.
E poi decisioni importanti e di forza del nostro paese per ragionare sul rientro in Italia.
بازداشت این روزنامه نگار احتمالاً با دستگیری محمد آبدینی، شهروند ایرانی در شهر میلان مرتبط است. کسی که به درخواست آمریکا و به اتهام نقش داشتن در تأمین قطعات پهپادی که در حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن باعث کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شد، بازداشت شده است. مقام‌های ایرانی چند روز بعد خانم سالا را در تهران دستگیر کردند. دولت ایتالیا به صورت رسمی جزئیات چندانی از مذاکرات بین ملونی و ترامپ منتشر نکرده، اما ماتئو سالوینی، معاون نخست وزیر و رهبر حزب دست راستی لگا، در شبکه توییتر تایید کرد که ملونی و ترامپ در دیدار خود درباره موضوعاتی چون همکاری‌های صنعتی و تجاری، مسائل امنیتی و همچنین آزادی چچیلیا سالا با یکدیگر گفتگو کردند. با این حال و با توجه به اینکه هنوز دولت بایدن در قدرت است، برخی از ناظران سیاسی تردید دارند که ملونی تنها با هدف گفتگو درباره آزادی این روزنامه نگار به دیدار کسی رفته باشد که هنوز هم در کاخ سفید حضور ندارد. خانم ملانی که در طول سالهای اخیر توانسته به عنوان یک سیاستمدار دست‌راستی جایگاه قابل توجهی در میان رهبران اروپایی پیدا کند، به عنوان پل ارتباطی برخی از رهبران دست‌راستی‌تر همچون ویکتور اوربان با اتحادیه اروپا به شمار می‌رفت. بر همین اساس احتمالاً او در دوره جدید حضور ترامپ نقش مشابهی را با ایالات متحده بر عهده خواهد داشت. ضمن اینکه از زمان پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، دیگر رهبران دست راستی چون خاویر میلی از آرژانتین و ویکتور اوربان از مجارستان با رئیس جمهور منتخب آمریکا دیدار کرده بودند و ملانی که تلاش خواهد داشت روابط نزدیکی با همفکران خود در واشنگتن داشته باشد، احتمالاً قصد داشته این مسئله را نشان دهد و پیش از حضور ترامپ در کاخ سفید با او دیدار کند. از سوی دیگر جو بایدن قرار است روز پنج شنبه 9 ژانویه وارد روم شود تا با مقام‌های دولت ایتالیا و رهبران واتیکان ملاقات داشته باشد. برخی از ناظران ایتالیایی این احتمال را مطرح کردند که ملونی تلاش کرده پیش از حضور بایدن از نزدیک با کسی که کمتر از یک ماه دیگر قدرت را در آمریکا در اختیار خواهد گرفت ملاقات کند تا مواضع و رویکردهای او را در دیدارهای دو جانبه خود با جو بایدن برای هر گونه توافقات احتمالی آینده مد نظر قرار دهد.
با پایان گزارش همکارم سعید جعفری میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. اما با پایان این بخش خبری لازم نیست که رادیوتون رو خاموش بکنید یا کانال اون رو تغییر بدید و به سراغ کانال های دیگه برید. میتونید همچنان شنونده رادیو فردا باشید و در این فاصله رأس هر ساعت مهمترین خبرها رو از رادیو فردا خواهید شنید و همینطور در فاصله میان خبرها هم موسیقی میشنوید و هم پادکست گوش میکنید. امیدوارم که رادیو فردا بتونه همراه خوبی برای امشب شما و بامداد فردا سه‌شنبه 18 دی ماه باشه.